سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سفیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. با ورود نیروهای ارتش عراق به رمادی، ده‌ها خانواده از دست گروه خلافت اسلامی گریختند. نبرد بین ارتش افغانستان و نیروهای طالبان در استان هلمند ادامه دارد. و دولت سوریه میگوید قطعنامه شورای امنیت برای صلح در این کشور را میپذیرد. ده ها تن از اعضای خانواده هایی که در شهر رمادی عراق به عنوان سپر انسانی گروه خلافت اسلامی در برابر حملات ارتش عراق استفاده می شدند از این شهر گریختند. مسئولان استان انبار به خبرگزاری فرانسه گفتند که حدود 50 خانواده در زمان حمله نیروی دولتی عراق به ساختمان‌های دولتی در رمادی موفق به فرار از منطقه تحت تسلط گروه خلافت اسلامی شدند. بنابراین گزارش، نیروهای عراقی در حال پاکسازی محله‌های مسکونی در رمادی از تله‌های انفجاری، مهمات و مواد منفجره هستند. پیش از این ارتش عراق اعلام کرده بود که شهر رمادی در چند روز آینده آزاد می‌شود. نیروهای افغان با بهره گرفتن از مشاوران نظامی ناتو در تلاشند تا پس از سقوط منطقه سنگین به دست نیروهای طالبان جلوی پیشروی این گروه به سوی مناطق دیگر استان هلمند را بگیرند. این در حالی است که مقامات دولت افغانستان با تاکید بر ادامه نبرد در منطقه از ارسال سرباز و تجهیزات بیشتر به این ولایت خبر می‌دهند. به گزارش رویترز، وزارت دفاع افغانستان روز چهارشنبه از موفقیت ارتش افغانستان در استان هلمند خبر داد و گفت جنگ در ولسوالی سنگین ادامه دارد و برنامه ریزی برای عملیات گسترده در کل منطقه صورت گرفته است. بنابراین گزارش، نبرد سنگین در استان هلمند در حالی ادامه دارد که نیروهای بریتانیا و آمریکا سالها برای تسلط بر این منطقه به عنوان یکی از مراکز مهم تولید تریاک در افغانستان تلاش کردند. حسین شعبان، مشاور سیاسی و رسانه‌ای رئیس جمهوری سوریه، میگوید دولت مرکزی آن کشور حاضر است در مذاکرات صلح سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه شرکت کند و قطعنامه تصویب شده شورای امنیت را میپذیرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای خواستار تشکیل دولتی قانونی، فراگیر و غیر فرقه‌ای در 6 ماه آینده شده و میگوید در 18 ماه آینده انتخاباتی آزاد و عادلانه بر اساس قانون اساسی جدید برگزار خواهد شد. سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید صدا و سیما از وزیر امور خارجه برای مصاحبه دعوت کرده بود، اما به گفته او برخی جایگاه رسانه ملی را در حد یک رسانه جناحی تقلیل میدهند. این سخنان آقای نوبخت پس از آن مطرح می شود که روزهای گذشته واکنش هایی از سوی مسئولان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد عدم پخش مصاحبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با عادل فردوسی پور مجری برنامه 90 در شب یلدا مطرح شد. در حالی که وزارت امور خارجه ایران عدم پخش مصاحبه را غیر مسئولانه خوانده، صدا و سیمای جمهوری اسلامی نبود هماهنگی را دلیل جلوگیری از پخش این مصاحبه اعلام کرده است. رسانه ها در ایران آلودگی هوا را از جمله دلایل افزایش مراجعه به مراکز اورژانس اعلام کردند. مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس ایران، گفته است که روز 1 دی ماه تنها در تهران 6493 مورد مراجعه به اورژانس بیمارستان ها به دلیل مشکلات ناشی از آلودگی هوا ثبت شده است. پیش از این رئیس شورای شهر تهران اعلام کرده بود که آلودگی هوا شمار متوسط مرگ و میر در تهران را از 150 نفر در روز به 180 نفر رسانده است. هوای شهر تهران و دیگر شهرهای استان تهران در 51 روز گذشته در وضعیت ناسالم قرار داشته است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید و اگر در ایران هستید و با مشکل پراکسی مواجهید، میتونید با مشکل فیلترینگ مواجهید، میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم براتون فیلتر شکن سایفون رو ارسال کنن.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته درباره قیمت‌گذاری و تعیین نرخ با شما صحبت می‌کنیم که در هفته گذشته باز هم خبرساز شد. با من همراه باشید. تعیین نرخ و قیمت‌گذاری برای کالاها و خدمات بحث امروز و دیروز نیست. این بحث حتی سابقه طولانی تر از انقلاب سال 57 دارد و پیش از این نیز دولت و حکومت بنا را بر تعیین نرخ و قیمت‌گذاری تولیدات و خدمات گذاشته بود. پیش از انقلاب سال 57 نیز هر از گاهی بگیر و ببند به اصطلاح گرانفروشان و قیمت‌گذاری محصولات و خدمات بالا می گرفت. در این دوره طولانی تلاش برای پیشگیری از گران شدن‌ها و گران فروختن‌ها و تعیین قیمت تولیدات و خدمات بر اساس آنکه مسئولان و مقام‌های دولتی به چه تفکر اقتصادی وابسته و باورمند بوده‌اند، فتیله قیمت‌گذاری بالا و پایین شده است. اما آنچه اتفاق نیفتاده و به ثمر ننشسته است، تحقق هدف سازمانی نهادهای متعدد قیمت‌گذار در اقتصاد ایران است. در این دوره زمانی اما کمتر مسئول و مقام دولتی همچون عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت 11 بر قیمت‌گذاری و نهادهای قیمت‌گذار در اقتصاد ایران تاخته است. عباس آخوندی چند روز پیش از این در حالی که از برخورد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با زیرمجموعه ریلی خود برافروخته بود به این سازمان و عملکرد آن تاخت.
عده هنوز توی این مملکت دنبال اینن که با توسل به تعالیم مارکس و سوسیالیسم دو مرتبه برگردن به این سیستمای سوسیالیستی قیمت‌گذاری و عرض خدمت شما که کنترل توسعه صنعت توی ایران. این بساطی که حضرات را انداختن غیر از تعالیم حضرت مارکس، غیر از تعالیم سوسیالیسم، تعالیم دیگری اینا را هدایت بکنه که بیان این گونه در بازار مسلمین مداخله بکنن و در واقع دست بکنن تو جیب خلق الله و بخوان در واقع پوز طرفداری از مردم و مصرف کننده رو بدن.
وزیر راه و شهرسازی در همان سخنرانی خود ابراز امیدواری کرد که سازمان‌های قیمت‌گذار در برنامه ششم توسعه و با هماهنگی دولت و مجلس از اساس از صحنه اقتصاد ایران خداحافظی کنند.
من امیدوارم که همکاران من تو برنامه ششم این شهامت رو داشته باشم که پیشنهاد انحلال این سازمان‌های قیمت‌گذاری از جمله این سازمان حمایت از مصرف کننده رو بدم به مجلس اسلامی و امیدوارم که نمایندگان مجلس هم این همت بکنن اصلا این دستگاه‌ها رو بساطش از این مملکت جمع بکنن که بشه مملکت تولید کرد.
فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس خشم آقای وزیر در قبال افزایش قیمت بلیت قطار و ابطال آن از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان را اینگونه روایت می کند.
به تازگی قیمت مسافرت هوایی بالا رفت و قرار بود قیمت بلیت قطار هم افزایش پیدا بکنه که به دلیل مخالفت نهادهای قیمت گذاری این افزایش معلق شد. آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی در واکنش به جلوگیری از افزایش بهای بلیت قطار میگه که با این نوع قیمت‌گذاری ها سرمایه گذاری سرکوب میشه و به جای شکل گرفتن فضای رقابتی فقط انحصارها بیشتر میشن. ناگفته پیداست که صحبت های آقای آخوندی در مورد سازمان حمایت از مصرف کننده ها موجب رنجش مسئولان این سازمان رو فراهم آورده و وزارت صنعت جمهوری اسلامی هم صحبت‌های آقای آخوندی رو نظر شخصی ایشون اعلام کرده.
مرتضی الله‌داد استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز در برنامه‌ای تلویزیونی که از صدا و سیمای ایران پخش می‌شد با اشاره به سابقه نهادهای قیمت‌گذار در ایران آنها را در این امر ناموفق نامید.
این سیستم تعزیرات حالا از قبل از انقلاب نگیم از سال 62 شروع میشه. قبل از اون هم حتی ما یه دستورنامه شورای انقلاب داریم برای این کنترل ها. مجموعش اومده نشون میده که این کنترل ها در جلوگیری از افزایش قیمت موثر نه.
اما چرا این سازمان ها و از جمله آنها سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در تعیین قیمت و نرخ گذاری و آنطور که از نامشان پیداست در حمایت از حقوق مصرف کنندگان ناتوان بودند؟ این پرسش را محسن حاجی بابا فعال اقتصادی و از اعضای پیشین هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران این گونه پاسخ می‌دهد.
ما در اقتصاد همیشه دو مقوله داریم، یه مقوله عینی داریم و مقوله روانی داریم. در تمام دنیا این دوتا رو هم دیگه تأثیرگذارن. اون چیزی که عینی در این 40 سال اتفاق افتاده نتیجه منفیه. اون چیزی که عیناً همه ما لمس کردیم، هیچگاه تعزیرات و قیمت گذاری منجر به کاهش قیمت یا منفعت مصرف کننده نشده. همیشه در این جریانات متعهدین سالما چوب خوردن، خلافکارا رشد کردن. چیزی که ما دیدیم همیشه در مواقعی که مسئله بگیر و ببند در اقتصاد به وجود اومده، اونایی که متعهد بودن سالما بیشترین ضربه رو خوردن و خلافکارا و رانچوها بیشترین استفاده رو کردن.
یکی از استدلال‌های تولیدکنندگان ایرانی در مواجهه با سازمان‌های قیمت‌گذار این است که آنها عضوی در چرخه تولید یک کالا یا خدمات هستند و در این زنجیره جایی خود مصرف کننده تولیدات تولیدکنندگان دیگرند و البته تورم ساختاری و ساختار تورمی در اقتصاد ایران را متهم اصلی افزایش قیمت‌ها می‌دانند. مرتضی الله‌داد، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در ایران، به همین نکته اشاره دارد.
اگر بخوایم واقعی نگاه بکنیم، حتی به صورت ریاضی می‌شود ثابت کرد با یه منحنی ساده عرضه تقاضا که هر کدوم این سازمان‌ها اگر هر هزینه‌ای رو می‌گذارن برمیگرده به مصرف کنند. یعنی جریمه‌ای که می‌کنن، این جریمه بعدا از من گرفته میشه. من میخوام بگم این سازمان ها در سیستمی که تورمش بر اساس سیاست های پولی و مالی که دولت و مجلس اتخاذ میکنن تورم زا میشه، اینا نه تنها جلوگیری از تورم نمیکنن بلکه تشدید میکنن تورم. اشاره ای که الان دارن در ارتباط با تورم، قطعا کشور ساختار تورمی داره. تورم انتظاری در کشور ما نهادینه شده، تورم مزمنه تو کشور ما، عادت هست. یعنی الان من فکر میکنم اگه فردا گرون شد هیچ مشکلی ندارم.
باور فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، نیز نزدیک به همین استدلال است و از واقعی شدن قیمت‌ها دفاع می‌کند.
اگر کشور با آفت تورم روبرو هست، آیا امکان داره به صورت مصنوعی قیمت بعضی از کالاها و خدمات رو پایین نگه داشت؟ میشه شعار داد در مورد حفظ و یا حتی کاهش قیمت بلیط قطار، قیمت برق، قیمت خودرو و غیره، ولی مگه با شعار واقعا قیمت‌ها پایین میان؟ در ایران خیلی از نرخ‌ها مصنوعی و فرمایشی هستند، از نرخ ارز گرفته تا نرخ بهره و نرخ سوخت و غیره. به علاوه دولت در قیمت‌گذاری خیلی از کالاها دخالت می‌کنه و در بعضی موارد تا مرز تعیین نرخ آجیل و میوه پیش میره. روش‌های این چنین یکی از بدترین انواع پوپولیزم اقتصادی است که میتونه ساده دلان رو گول بزنه، ولی جز ایجاد پریشانی بیشتر در اقتصاد ملی که دود اون بیش از همه به چشم طبقات محروم میره، نتیجه دیگری نخواهد داشت.
در اقتصاد ایران، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان مهمترین بازیگران قیمت گذاری و تعیین نرخ هستند. گاه شورای رقابت نیز به این مجموعه اضافه میشود. برخی نرخ‌ها در لوایح سالانه بودجه و در مجلس تعیین می‌شوند و همه این قیمت‌گذاری‌ها یا تلاش برای گران نشدن منجر به فضایی شده که محسن حاجی بابا، فعال اقتصادی و تولیدکننده حوزه صنعت، آن را در یک برنامه تلویزیونی اینگونه تصویر می‌کند.
فرض کنید ما در یک زنجیره تولید 100 واحد اقتصادی باید با هم جمع بشه بیاد تا بشه مثلا یه اتومبیل. همه اینا علی هم یه شکایت می‌کنن. چه وضعی مملکت پیدا می‌کنه؟ پس بایستی ما یه 2000 تا سازمان تعزیراتی داشته باشیم، یکی یکی باشم، من از کارتون ساز، کارتون داز، از چاپ کننده، چاپ کننده قوطی ساز. بعد اصلا یعنی چی؟ به کجا خواهیم رسید؟ نفس کار غلطه. اقتصاد ما اقتصاد تورمزاست.
با گذاری قیمت به رقابت تولید کنندگان و سازوکار بازار، موافقان و مخالفان پرشوری دارد. مخالفان این واگذاری به ساختار معیوب اقتصاد ایران و ناکارآمدی بازار اشاره می‌کنند و همین اشارات به توجیهی برای حضور سازمان‌های تعزیرکننده و قیمت‌گذار بدل می‌شود که البته این حضور نیز مخالفانی جدی دارد. به پایان نمایگر این هفته رسیدیم. از شما سپاسگزارم که تا پایان این برنامه با من همراه بودید. منتظر ایمیل هاتون به آدرس namagar@radiofarda.com هستم. نظرات، انتقادها و پیشنهاداتون درباره برنامه رو به این آدرس ایمیل کنید. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.